و جفر، جلسه 78، تاریخ 28/2/1395. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما در جلسه گذشته محضر شریف شما بزرگواران موارد هفتگانه‌ای را مطرح کردیم و گفتیم مرحوم سید در رابطه با این موارد هفتگانه معتقدند که تطهیری تحقق پیدا نمی کند. لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف تا آخر. ما دیروز توفیق پیدا کردیم چند مورد از این موارد را محضر شریف آقایون بیان کردیم، از اون جمله غسل به ماء مضاف، مسح نجاست از جسم صیقلی. اینها را خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم مطرح کردیم. امروز یکی دو سه مورد دیگه هم عرض بکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. ولا ازالت الدم بالبساق، آیا با آب دهان میتوان خون را تطهیر کرد یا نه؟ مرحوم سید، نه این سید که اون سید، مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، به ایشون نسبت داده شده که ایشون فرموده باشن که ازاله دم به وسیله آب دهان و بساق جایز است، یعنی تطهیر اتفاق می افتد اگر ما خون را با آب دهان بشوییم. میگیم مستند کلام سید در این زمینه چیست؟ آیا کسی همراه سید هست، کسی همراه سید نیست؟ و اساساً واقعا فتوایی در این زمینه وجود دارد ندارد؟ اون چه گفته شده این است که روایتی در اینجا وجود دارد که این روایت موثقه غیاث نام دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابی، عن علی علیه السلام، این چنین آمده است که لا بأس ان یغسل الدم بالبساق، لا بأس ان یغسل الدم بالبساق. وسائل باب چهارم از ابواب ماء مطلق. عرض شود خدمت شما به این که حدیث دو، این روایت در اینجا ذکر شده. روایت دیگری هم در کافی ذکر شده که عبارت این شکلی است: لا یغسل الریق شیء، یا لا یغسل بالریق، همون آب دهان، لا یغسل بالریق شیء الا الدم، به وسیله آب دهان چیزی شسته نمی شود مگر خون. این روایت هم وسائل هم نقل کرده، جلد یک، عرشبت، باب چهارم از ابواب ماء مضاف، حدیث سه. عرشبت محضر شما به این که سؤالی که مطرح می شود این است که آیا می توان به این روایت بسنده کرد و در نتیجه کلام سید را پذیرفت یا نه. پاسخی که ما داریم در قبال این روایت این است که عرض شود خدمتتون این که این روایت دو تا مشکل دارد. مشکل اولی که این روایت دارد این است که اولا معارض است با اون همه روایات کثیره و متضافره که غسل را با آب جایز می دانند نه با آب دهان. علاوه بر این که فقها نسبت به این روایت اعراض کردن، توجهی در مقام فتوا به این روایت نکردن و در نتیجه عرض شود اون چم که از سید نقل شده این نیست، از اطلاق کلام سید ادهی خواستن استفاده کنن و در نتیجه بگویند که سید معتقد است که با آب دهان می شود خون را شست. سید مطلبی دارن، اون مطلب اطلاقی دارد، خواستن از رهگذر اون اطلاق مطلب رو به دست بیارن. سید رضوان الله تعالی علیه فتوا داده به چی؟ به جواز ازاله مطلق نجس به مطلق ماء مضاف، عرشبت نه خصوص دم به وسیله بساق. گفته که بله مطلق نجاست را با ماء مضاف می شود زائل کرد. خب اینا گفتن یکی از مواردی که حالا مایه و ماء مضاف بهش گفته می شود آبه بفرمایید دهان هست، عرشبت خدمت شما به این که لذا نمی شود با این اطلاق منطبق کرد بر ما نحن فیه. شاید اصلا تو ذهن سید این نبوده که مسئله این شکلی باشه. و عده‌ای آمدن گفتن تازه اگر هم باشد و روایت را هم ما مشکلی براش قائل نباشیم، شاید اینطوری معنا کنیم اولاست. ببینید دوستان، اگر احیانا خون در باطن دهان قرار بگیرد، خون در باطن دهان قرار بگیرد و طبیعتاً این خون حکم به نجاست اون نمی شود، شاید این تعبیری که مطرح شده با بساق و آب دهان خون از بین می رود مربوط به خون داخل دهان است که لازم نیست شما شلنگ بگیرید شستشو بدید و امثال ذالک، چون مثل خون داخل بینی، خون داخل دهان و امثال ذالک هست. بنابراین عرض شود خدمتتون این که اولا با روایات و نصوص متضافره مشکل دارد، علما در مقام فتوا اعراض کردند، دو سید هم تعبیری به این صراحت ندارد، سه چهارم این است که تازه روایت هم مشکل نداشته باشد کسی هم بخواد بر اساس اون فتوا بدهد، نه معناش این است که خونی که از بیرون من با آب دهانم بخوام اون خونی که از بیرونه بخوام شستشو بدم، شاید مقصود خون داخله که اونجا نیاز به شستن این شکلی نیست. این کل مسئله است که در رابطه با ازالت و دم بل بساق هست. سندشو خیلی خدشه نکردن، اصلا خدشه نکردن، اشکال سندی به روایت گرفته نشد. عرض شود خدمت شما چرا؟ شستن دیگه، شستن. خب حالا عرض شود خدمتون دیگه، حالا با فرمایش شستن یعنی همین آب دهان پشت سر هم همطور آب میریزه، آب دهنش میریزه، حتی آب دهان سرازیر هم ممکنه بشود. چرا؟ سید خورفی می اشکال چهارم یعنی توجیه چهارم و مطلب چهارم این است که ممکن است این روایت در مقام تقیه وارد شده باشد و تقیه به خاطر این است که فتوای ابو حنیفه عبارت از این است که شستن با آب دهان را اشکالی نمی گیرند. بس سه چهار پاسخ در رابطه با این روایت مطرح شد. نه شستن مشکل نداره جان. ولا غلیان و دم بالمرق، سوال اگر خونی در دیگ آبگوشت افتاد و این غلیان پیدا کرد، آیا صرف غلیان موجب پاکی و طهارت اون می شود که ما بتونیم بگیم یکی از مطهرات عبارتون از غلیان دم بالمرق ارشود؟ این در رابطه با این مسئله آج آقا سه تا روایت وجود داره. خوشبختانه من عرض کردم، خواهش میکنم امشبم اگر مراجعه بفرمایید نوشته هاتون که ما خدمتون بوده ایم در بحث نجاست دم، اونجا مفصل ما وارد این بحث شده ایم، صحبت کرده ایم و به تقریرات هم بخواید مراجعه کنید در بحث نجاست دم متعرض این نکات شدن. حالا در رابطه با غلیان دم بالمرق، در اینجا علاوه بر این که ما در بحث نجاست مفصل صحبت کردیم، حالا اگر امروز بخوایم بپردازیم به این بحث، سه تا روایت در اینجا وجود داره. ما این سه تا روایت را محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم میخونیم، ببینیم آیا این روایات دلالت بر مدعا دارند یا ندارند. روایت اول در کتاب وسائل آمده، در باب اطعمه محرمه عن الکافی و من لا یحذره الفقی عن سعید الاعرج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قدر فیها جزور، عرشبت دیگی که درش جزور وجود دارد، گاو نر مثلا، وقع فیها قدر اوقیت من الدم، به اندازه 28 گرم خون که اوقیه به 12 درهم هم به اندازه 12 درهم هم تفسیر شده، 28 گرم هم تفسیر شده، وقع فیها قدر اوقیت من الدم، ایوکل یعنی آیا می شود از این خورد؟ این جزور و امثال زالکی که مثلا درش هست خوردنیه با این وصفی که خون درش ریخته شده؟ قال نعم فإن النار تأكل الدم، می شود خورد زیرا آتش خون را می خورد، یعنی از بین می برد، در نتیجه مثلا این چونه. وسائل ابواب الاطعمة المحرمه باب 44 جلد 16 حدیث 2. این یه روایت که دوستان فاضل ما دیدن و این آیون هم استدلال میکنن به این روایت. این که میگه النار و تأکل و دم، یعنی همین مورد بحث ماست دیگه، غلیان دم بالمرق النار و تأکل و دم. اینم جواب میدیم، حالا هنوز جواب میدیم، اگه جواب ما قانع کننده نبود جواب دیگه بفرمایید. روایت علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن قدر فیها الف رطل ماء، در رابطه با دیگی که 1000 رطل آب درش هست، یطبخ فیها لحم، گوشت در آن پخته می شود، وقع فیها حالا اوقیت و دم یا وقیت و دم، هر دوش دیدم، هل تسلح و اکله، آیا دیگی با این خصوصیات 1000 رطل آب گوشت درش پخته می شود، اوقیه دم درش ریخته می شود، آیا اکلش صلاحیت داره، نمی شود خورد؟ قال اذا طبخ فکل فلا بأسه، اگه پخته شد جوش آمد عرشبت خدمتون مین که بخور و ایرادی ندارد. وسائل ابواب اطعمه محرمه باب 44 حدیث 3، اینم روایت دوم که خلاصه معناش این است که اگر خون افتاد در ظرفی با این خصوصیات و جوش آمد دوری نیست. روایت سوم ما رواه فیها، عرض شود خدمتون این که اینم باز روایت شده در باب اشربه محرمه عن الکافی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن موسى عن الحسین ابن المبارک عن زکریا ابن آدم. حالا بعد اینی که با این تفصیل خوندیم میخوام بگیم سلسله سند مشکل داره. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن قطره خمر او نبیذ مسکر. سوال شد از امام علیه السلام در رابطه با قطره خمری یا نبیذ مست کننده‌ای که قطرت فی قدرن فی حاله، که در دیگی افتاد که در اون گوشت وجود دارد، لحم کثیر و مرق کثیر. قال فقال یحراق المرق، بیرون ریخته می شود، او یطعمه اهل الذمه، یا به اهل ذمه اول کلاب، یا به کلاب میدن، اما والله اغسله به کله، اما گوشتی که در اونجا هست بشوی و بخور اون را. این شاهد بحث ما نیست، چون خمر است و نبیذ است و ربطی به بحث ما نداره. بحث ما غلیان و دم بالمرق هست، لذا تتمه روایت شاهد بحث ماست. قلتو فإن قطر فيها دم، اگر در این دیگ با این اوصاف خونی ریخته شد چکید. قال الدمو تأكله النار، انشاءالله این خونی که اونجا وجود دارد آتش او را از بین میبرد، یعنی غلیان، انشاءالله. و سائل جلد 17 عرشبت از ابواب اشربه محرمه، باب 26 حدیث 1. خب حالا شما فرمایشتون بفرمایید، ما قبل از اینکه جوابا را بخونیم ببینیم جناب عالی چی میخواید بفرمایید. شما خیلی از بزرگانید، علی ابن جعفر دیگه. خب عرشبت نسبت به دو روایت اول و دوم ما چند تا جواب مطرح میکنیم محضر علمای اعلام، ببینیم این جوابا کارساز هست یا کارساز نیست. اولا قبلا هم گفتیم در بحث نجاست دم، چون به تناسب این بحث مطرح شد قبلا هم به گونه ای گفتیم. اولا روایت اول دوم ناظر به حلیت و حرمت دم است نه طهارت دم. فضلای معاصر ما با ما هستند. ما دو تا بحث داریم دوستان، یه بحث سر این است که فلان شی حلال است یا حرام، من میتونم بخورم نمیتونم بخورم. فرض دوم راجع به طهارت و بفرمایید نجاست است. مقوله حلیت و حرمت شی اون و مقوله نجاست شی اون آخر. تو گذر خان شما میرید، علا فرض مثال یه ماهی میارن اونجا، از این ماهیای حرام گوشت، حالا اسم نبرم که بعد مسئله پیش نیاد، کوسه، حالا بگم کوسه را اخیراً یه بارم گفتم، کوسشو میکنن تبدیل میکنن به فیله. علمای اعلام هم برای اینکه خانواده ها اذیت نشن دیگه پوست نگیرن، از همین فیله ها گاهی ممکن استفاده کنن. این فیله گاهی فیله کوسه ماهی است، که کوسه ماهی مشکل جدی دارن، حرام، تبدیل به فیله میکنن، امثال ذلک. این فیله دست که بهش بزنیم بفرمایید پاکه، نجس نیست، اما خوردن آن پس فرق واضح بین الحرمت و النجاسه و بین الحلیت و الطهاره. یه چیزی عرض شد خدمتتون، این که ممکنه نجس نباشد ولی خوردن آن حرام باشد. مثلا مال یتیم خوردنش حرامه، نجس نیست، اما قرآن میگه لا تأکلوا اموال الیتامى. بله حالا عرض میکنم خدمتتون، ببینید عجله نفرمایید ببینیم چه است. سوال جواب چون اونم درستش میکنیم که چه دمی است. ممکنه اون دم بعد از رفتن خون باشد. اگه دم بعد از رفتن خون باشه، خوردن دم علی کل حال حرام است. دم ولو عرض شود خدمت شما به این که نجس نیست، خوردن خون حرام است. این مثلا ناظر به حلیت و حرمت است، این دوتا روایت، نه ناظر به طهارت دم به وسیله نار. هازا اولا. و اگر فرض هم کنیم که روایت هم به حرمت اشاره دارد هم به نجاست، کما یقول این فاضل معاصر که آقا چون نجس است بفرمایید حرام است، میگیم معارضه واقع میشود اگر بگیم هر دوش مورد نظر است بین این دو روایت و بین روایاتی که دلالت دارد بر چی؟ بر عدم جواز وضو. میگه جایز نیست شما وضو بگیرید به آبی که قطره از خون در اون ریخته. این دیگه مطلق است. خواه اون آبی که قطره از خون درش ریخته جوش بیاد یا آبی که قطره خون درش ریخته نشده، ریخته شده جوش نیاد. پس روایاتی که میگوید اگر ظرفی دارید قطره خونی در اون افتاد نمیشود با اون وضو گرفت و جایز نیست، این عرشبت معارض است با این روایت که شما میفرمایید عرشبت خدمتون مین که اگر نار اون را مثلا به عمل آورد طوری نیست، چون اون روایتی که ما الان خوندیم اطلاق دارد که اگر قطره ای از خون درش ریخته شد وضو گرفتن جایز نیست، استفاده از اون جایز نیست، اطلاق هم دارد سوا اون کار جوش بیاد اون آبی که خون درش افتاده یا جوش نه. و این عرض شود خدمتون این که روایت، این روایت صحیح علی ابن جعفر است که میتونه معارض باشد با این روایت. علی صحیحه علی ابن جعفر، ان اخی قال سألته عن رجل رعف، رعف یعنی چه شد؟ خون دماغ شد. و هو یتوضأ، او میخواد وضو بگیرد. فتقطر، یعنی در حال وضو گرفتن، فتقطر قطره فی انائه، یعنی این آدمی که خون دماغ شد در حال وضو گرفتن اتفاقا قطره ای از خون دماغ در ظرفی که داره با اون وضو میگیره افتاد. هل یصلح الوضوء من؟ قال لا، آیا میشود وضو گرفت؟ این روایت اطلاق دارد، یعنی اگر کسی بگوید که مثلا فرزند میسازد با این که این خون جوش هم بیاد با اینم میسازد. وسائل جلد یک ابواب الماء المطلق باب هشتم حدیث یک. عرض شود خدمتون این که پس این دوتا روایت در دم مطبوخ با هم تعارض میکنن. در دم مطبوخ یکی میگه اشکال ندارد تأکل، مثلا یکی میگه نه آقا اشکال دارد. خب اگر تعارض کردن دوتا روایت علاوه فرض این که سندشون هم مشکل نداشته باشد، این در تعارض بفرمایید تساقط میکنن. سوال این است که در باب تساقط ما به کجا مراجعه کنیم؟ اگر ما قائل شدیم که در باب احکام میشود به استصحاب مراجعه کرد، نوبت میرسد به رجوع به استصحاب. رجوع به استصحاب حکم به نجاست. حالا بگذاریم مسلک آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که در باب احکام ایشون رجوع به استصحاب را جایز نمیدانن. اما والذی یسهل الخط فرمایش آغاز، والذی یسهل الخط فرمایش آغاز، و اون ضعف روایته، روایت ضعیفه، سند روایت قابل اعتنا نیست. عرض شود خدمتتون این که لذا به روایات نمی شود. البته قبل از اینکه به ضعف برسیم ما این اشکالات جدی را مطرح کرد. اما روایت سوم، روایت سوم این بود که ملاحظه فرمودید سوال کرد در پایان روایت فإن قطر فیها الدم قال الدم تأكله النار ان شاء الله. روایت اینه. روایت سوم عرض شود خدمتون اولین اشکالی که دارد ضعف سند، کی در سلسله سند روایت واقع شده که روایت را دچار مشکل کرده؟ جناب ابن المبارک که مفصل روایت را خوندم، گفتم ان الحسین ابن المبارک، ابن مبارک و حسین ابن مبارک مشکل دارد، گرچه زکریا ابن آدم و اینا مشکل ندارد. عرض شود خدمت شما ثانیا این که امام فرمود عدم و تأکله النار تناسب با سؤال از حلیت اکل دمه، چون سخن از خوردنه، یعنی حلال است برامون بخوریم یا نه، سخن از طهارت عرشبت خدمتون، این که مرق و امثال ذالک نیست، تناسب با سؤال از حلیت اکل دم که واقع شده در مرق سؤال میکنیم، ولذا امام علیه السلام از حکم دم جواب داده. عرشبت خدمت شما بین که و از طهارت مرق و نجاست مرق جواب نداده. اگر این باشه عرشبت خدمتون بین که، یعنی اگر سؤال از طهارت و نجاست بود، لازم بود امام علیه السلام بفرماید که نار جنبه مطهر بودن دارد یا جنبه مطهر بودن ندارد. اینی که امام فرموده طوری نیست، مقصود عرض شود خدمتون این که همون حلیته، لذا چون سخن از حلیته لا مناسه و چاره ای ما نداریم که خون را حمله بر خون، خون طاهر کنیم، که در این حال که طاهر است بفرمایید خوردن آن حرام است. یعنی خون خوردنش حرامه، منتها حالا چون تو این عرشبت غلیان پیدا کرده، مستهلک شده، از بین رفته، دیگه خوردنش اشکال نداره. سخن از طهارت نیست، یعنی اون خونی نیست که خون نجس باشه و امام بفرمایید با غلیان مشکلش حل میشه، یعنی خونی بوده که پاک بوده، منتها خوردنش بفرمایید حرام بوده و این حرمتش با غلیان برداشته میشود، نه نجاست با غلیان برداشته میشود. این هم راجب بله، همین خون، خون خون دیگه، همین خونا، اون خون خوردنش هم درسته؟ نه فتوای جناب عالیه، همون باقی مونده حالا پاک است، نجس نیست. اون بس آقای بزرگوار، عرض کردم گوش را که کسی که گوش، آقای بزرگوار اون روزه ها مال طهارت و نجاست ما خوندیم اون روز، ولذا این گوش را که شما همطوری مصرف نمی کنید، مگه خامی می خورید شما گوشت؟ شما گویا تو فضای بحث نیستی متاسفانه. ببینی عزیزم، کل اون حرفایی که ما زدیم سخن این بود چه خونی پاک است چه خونی نجس است. ما گفتیم خون باقی مونده پاک است، یعنی نجس نیست. بابا بحث طهارت و نجاست ما داشتیم، اونجا بحث حلیت و حرمت که من نداشتم. خب چی؟ چرخم که میکنن، بعد شما همطور به گوشت عادی میخورید، بعد پخته میشود دیگه. عرض میکنم پخته بحث، ببینی اجا شما دیگه از بزرگانید، خون خوردن، خون نجس که نجس، هیچ تکلیفش روشنه، خون عادی هم خوردنش جایز نیست، حلال نیست. همینا که میگید دیگه، شما واقعا جز علما کجا هستید؟ من نمیدونم، من روزه دارم میخونم، این بحثمون شد. عزیزم من که منکر نیستم، من که تا اینجاش با شما هستم، خون هست، اما خوردن خون به عنوان خون حلال است یا حرام؟ بابا خوردن خون حلال است یا حرام؟ حرامه، تمام. همین خون، اون نجسه که اصلا معلومه، اصلا سوال نداره اون. او که سوال نداره. خب صلی الله علی سیدنا. یعنی شما تو یخچال میذارید